토끼.
하하.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارم رضا فرخی با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه رویدادهای هفته. خوشحالیم که با شما همراه هستیم. تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
در همین ابتدا میخواییم از شما شنوندگان عزیز بپرسیم که از نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، تشییع با شکوه پیکر مطهر سردار شهید عباس نیلفروشان در عراق، تهران، مشهد، قم و اصفهان با حضور پرشور مردم. گزینه دو، تغییر معادلات نبرد توسط حزب الله لبنان با عملیات پهپادی به عمق فلسطین اشغالی در حیفا و اطراف تل آویو. گزینه 3، سفر رئیس مجلس و وزیر امور خارجه به لبنان و انتقال پیام حمایت از مردم لبنان و فلسطین. و گزینه 4، حمایت همه جانبه یمن از لبنان و غزه با وجود حملات علیه این کشور. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی به مناسبت مراسم تکریم سرکار خانم مصطفی، رئیس هیئت امنای جمعیت دفاع از ملت فلسطین، از استقامت و پایبندی سویه مکرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به خط و راه پیشوای عظیم الشان تجلیل کردند.
رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تهران گفت اگر امیدی به آینده کشور داریم به دانشگاه و دانشگاهیان است. انتظار ما از دانشگاه این است که کشور ما را در قله علم و تکنولوژی قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر صیانت از حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم گفت حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم یکی از مصادیق و شؤون بسیار مهم صیانت از حقوق عامه است و دستگاه قضایی به این مهم عنایت و اهتمام ویژه‌ای دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در 15 اجلاسیه شهدای وحدت گفت شهدا و رهبر انقلاب به ما یاد دادند اهل سنت برادر و جان ما هستند و دو قطبی شدن و تفرقه باعث ضعف جامعه می شود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه سامانه آمریکایی تاد جدید نیست اظهار داشت ما این موضوع را در راستای جنگ روانی ارزیابی می‌کنیم و سامانه تاد یک سامانه ضد بالستیک است و موضوع جدیدی هم نیست، قبلا هم بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد در نماز جمعه این هفته پایتخت گفت تجلی عظمت برآمده از عقلانیت و حکمت امروز در رهبران برجسته مقاومت و سید مقاومت مشاهده می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد دانه درشت ها علیه اجرای قانون مالیات های مستقیم جف سازی می کنند، اما هدف آنهایی هستند که فرار مالیاتی دارند و دولت با حساب مردم کاری ندارد.
اتحادیه اروپا سه شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان ایر و ساها را به بهانه ادعای بی اساس دخالت ایران در مناقشه اوکراین از طریق ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه تحریم کرد. مشاور مقام معظم رهبری تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و انگلستان را محکوم و تأکید کرد که ملت بزرگ ایران همواره شاهد اقدامات خبیثانه دشمن بودند و همواره از محدودیت‌ها فرصت ساختند.
اینجا رویدادهای هفته است. از همراهی شما بزرگواران با این برنامه ممنون و سپاسگزاریم. از شما پرسیدیم به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، تشییع با شکوه پیکر مطهر سردار شهید عباس نیلفروشان در عراق، تهران، مشهد، قم و اصفهان با حضور پرشور مردم. گزینه 2، تغییر معادلات نبرد توسط حزب الله لبنان با عملیات پهپادی به عمق فلسطین اشغالی در حیفا و اطراف تل آویو. گزینه 3، سفر رئیس مجلس و وزیر امور خارجه به لبنان و انتقال پیام حمایت از مردم لبنان و فلسطین. گزینه 4، حمایت همه جانبه یمن از لبنان و غزه با وجود حملات علیه این کشور. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید. مراسم تشییع پیکر مطهر مستشار عالی سپاه پاسداران سردار شهید عباس نیلفروشان این هفته بعد از تشییع پرشور مردم در عراق، تهران، مشهد، قم و اصفهان در گلستان شهدای اصفهان خاکسپاری شد.
درباره پشتیبانی و قدردانی مردم از رزمندگان جبهه مقاومت می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب، به رویدادهای هفته خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای فرخی، همکاران عزیز و محترمتون و همه مردم شریف و بزرگ ایران در خدمت.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، با توجه به پوشش گسترده‌ای که رسانه‌های خارجی در مورد این مراسم در واقع اعمال کردن و ما دیدیم که حضور گسترده مردم بسیار برجسته بود در این مراسم، این حضور چه پیامی برای جهان داشت؟
خب همونطور که مستحضر هستید، ما از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز همواره و همیشه این حضور رو در صحنه‌های مختلف حمایت از حرکت انقلاب اسلامی ایران داشتیم و چه زمانی که خود انقلاب به وقوع پیوست، چه پس از اون که ما 8 سال جنگ تحمیلی رو داشتیم و در دوران مختلف در حماسه سازی‌هایی که رزمندگان ما داشتن،
بله،
دلاور مردان ما داشتن، در شهادت‌هایی که پیش می اومد، در جاهایی که باید مردم در صحنه حضور می داشتن برای حمایت از انقلاب و جلوگیری از فتنه، خب این حضور و این پیوستگی حضور مردم در صحنه همیشه یکی از اون ارکان مهم و مؤلفه های تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران بوده. و اگر ما امروز می‌بینیم که مردم عزیز و بزرگ ما در تشییع پیکر شهید بزرگوار عباس نیلفروشان که از مستشاران بسیار مختبر و قوی جمهوری اسلامی ایران بود شرکت کردن، ما صحنه‌های حضور مردم رو در تشییع پیکر شهید والا مقاممون حاج قاسم سلیمانی هم داشتیم.
بله.
در تمام صحنه‌ها همینجور شما برگردید بیاید تا زمانی که شهدای بزرگ مثل شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر که همه اینا برای حفظ و نگهداری انقلاب اسلامی ایران به شهادت رسیدن، همواره این حضور مردم بوده که
بله بله بله
توطئه های جنایتکاران رو، کسایی که فکر تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران را داشتن، این فکر واقعا شیطانی اونا را نقش برآب کرد و ما این اقتدار و قدرت حضور مردم رو به عنوان یک پشتوانه اصلی برای حفظ انقلاب اسلامی ایران تا به امروز به حمد خدا داشتیم و خواهیم داشت.
سپاسگزارم. فقط من یک سوال دارم به عنوان سوال آخر. به نظرتون پس از شهادت، خب به هر حال چهره های مهم و برجسته جبهه مقاومت، مسیر جبهه مقاومت به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
ببینید، من این مطلب رو اگر بخوام از زبان خودم عرض کنم، شاید احساس میکنم نوعی جفا شده به اون عزیزانی که قبلا این مطالب رو بیان کردن. ببینید اگر به زعم تفکرات طرفداران حاکمیت امپریالیست در دنیا
بله.
و در حقیقت می شود گفت که نظام سلطه، اگر ما بگیم این حرف رو قبل از بنده، این فرمایش جناب عالی رو خود سید حسن نصرالله شهید والا مقامون بیان کردن که با رفتن من هیچ وقت نهضت حزب الله این جبهه پایداری نه تنها تضعیف نمیشه بلکه مقتدرتر میشه
بله.
خدا رحمت کنه شهید والا مقام آقای اسماعیل هنیه رو، زمانی که در ایران بودن من یادم آخرین سخنرانی که ایشون تو مجلس ما داشتن اونجا بیان کردن که فکر نکنید اگر من شهید بشم فرد بعد از من آدم ضعیف‌تری، به هیچ عنوان فرد مقتدرتری بعد از من خواهد آمد.
بله درست.
ببینید ما الان اگر میبینیم حزب الله داره با قدرت میجنگه و تمام معادلات رژیم صهیونیستی رو به هم زده و حتی تفکرات خام این جنایتکار نتانیاهو رو نقش بر آب کرده، نتانیاهو میگه اگر ما نصرالله رو بزنیم حزب الله از بین خواهد رفت، بلکه نه تنها از بین نرفته بلکه به زعم تفکرات نظامیان و ارتشیان و استراتژیست نظامی اونا میگن حزب الله قوی‌تر شده.
درسته.
ببینید بازدن رهبران و این که مثلا بخوان فرماندهان رو با این شیوه های تروریستی و جنایتکاران به شهادت برسونن، نه تنها اون مجموعه تضعیف نمیشه، حزب الله تضعیف نمیشه، حماس تضعیف نمیشه، بلکه قدرتمندتر میشه. و اینو بچه‌ها رزمندگان ما در صحنه عمل به اینا نشون دادن و تفهیم شده به اینا.
درست.
که بازدن رهبران مشکل حزب اون مجموعه برای اینا اتفاق نمیفته و این خواب برای اونا تعبیر نخواهد.
بله سپاسگزارم از شما آقای دکتر فرخنده پور، با شما خداحافظی میکنیم.
بندم تشکر میکنم جان فرخنده پور، با شما و شنوندگان
سپاس از همراهی شما. شما شنونده برنامه رویدادهای هفته به صورت زنده از رادیو ایران در 27 مهر ماه هستید.
از اینکه رادیو ایران و رویدادهای هفته را برای شنیدن انتخاب کردید ممنون و سپاسگزاریم. از شما عزیزان پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1 تشییع با شکوه پیکر مطهر سردار شهید عباس نیلفروشان در عراق، تهران، مشهد، قم و اصفهان با حضور پرشور مردم. گزینه 2 تغییر معادلات نبرد توسط حزب الله لبنان با عملیات پهپادی به عمق فلسطین اشغالی در حیفا و اطراف تل آویو. گزینه 3 سفر رئیس مجلس و وزیر امور خارجه به لبنان و انتقال پیام حمایت از مردم لبنان و فلسطین. و گزینه 4 حمایت همه جانبه یمن از لبنان و غزه با وجود حملات علیه این کشور. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید. و حالا نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی این هفته با بخش
از اون نظر.
در این هفته دنباله‌دار سوچینشان اطلس توجه برخی ها رو در آسمان به خودش جلب کرد و بسیاری به دنبال تماشای این دنباله‌دار بودند.
در این باره جمعیت جوانان کشور با این پیش‌فرض که با دیدن دنباله‌دار میشه آرزو کرد، کلی آرزوهای خوب کردند. فقط اگر برآورده نشد مشکل از عمل کرده مدیران نیست، توجه داشته باشید، بلکه دنبال دارش احتمالا خراب بوده یا تاقان زده، سر سیلن سوزونده. خلاصه اینشالله تا دنبال دار بعدی جوونا صبر کنن. دنبال دار بعدی هم زیاد دور نیست، یه 400 سال دیگه است. 400 سال دیگه میاد، آرزو میکنیم درست.
در این هفته مشخص شد که مدارس دولتی همچنان در حال دریافت پول برای ثبت نام بچه ها در مدرسه هستند. یعنی تا پول نباشه ثبت نام نمی کنن.
خب در این باره توماس ادیسون و آلبرت انیشتین در بیانیه مشترک به والدین این بچه ها گفتن شما زیاد برای ثبت نام در مدارس اصرار نکنید. ما هم خودمون مدرسه نرفتیم ولی در نهایت انیشتین و ادیسون شدیم. بعدم همین که بچه‌های برخی مدیران که آینده سازان این کشور و آینده سازان این کشور هستن برن مدرسه کافیه. ماشاءالله با این همه آقازادگی چقدر هوش دارن.
پژوهش‌های جدید رئیس اداره سلامت میگه که ایران جزء 42 کشور چاق دنیاست.
در این باره مدیران حوزه اقتصاد کشور گفتن حالا حکمت این گرونی‌ها رو فهمیدین. در راستای دسترسی کمتر مردم به کالاهای مورد نیاز لازم به ایجاد یک تورم هست تا از طریق این تورم مردم خود به خود وارد رژیم فستینگ بشن و خود به خود لاغر بشن. پس هیچ گرونی بی دلیل نیست.
اما به تازگی انجمن علمی روانپزشکان عنوان کرده که جمعیت شاغل کشور در معرض استرس و اضطراب قرار داره.
در این باره جمعیت شاغلان کشور به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن نه والا اصلا استرسی وجود نداره، چون با توجه به افزایش ثانیه‌ای قیمت‌ها شما همین الان کار کنی یا کاری هم نکنی فرقی نداره، برای همین استرس اخراج از کار رو هم نداریم. همین الان تهیه کننده اون خانم بیرامی بگه از قسمت دیگه نه یا تو اخراجی، من که استرسی ندارم.
حالا گزارش همکارم رو بشنوید از سفر رئیس مجلس به بیروت و حضور در اجلاس بین المجالس جهانی در ژنو.
گزارش هفته.
رئیس مجلس روز شنبه پیش از عزیمت به ژنو به دعوت مقامات لبنان و به قصد گفتگو با همتای لبنانی خود و ابلاغ پیام رهبر انقلاب به بیروت رفت.
در حقیقت عازم یک سفری هم هستم. در ادامه این سفر به ژنو من ترجیح دادم به دعوت جناب آقای نبی بری اول سفر بیام بیروت قبل از ژنو که پیام مردم ایران رو، مسئولین ایران رو، رهبری عزیز ایران رو، ریاست جمهوری رو اینجا به مردم لبنان داشته باشیم.
آقای قالیباف پس از دیدار با مقامات لبنان در جمع خبرنگاران گفت
جمهوری اسلامی ایران از تصمیمات دولت لبنان، ملت لبنان و مقاومت در این زمان در زمینه‌های مختلف حتما حمایت خواهد.
سپس رئیس مجلس در یکی از مناطق مسکونی لبنان در جمع مردم حضور پیدا کرد.
بدون شک کشورهای اسلامی و همه انسانهای آزادیخواه دنیا باید تلاش کنند این کار را محکوم کنند و حتما کمک به مردم اینجا را هم در اولویت بگیرد.
سفر آقای قالیباف به لبنان مورد توجه مردم لبنان هم قرار گرفت.
سفر آقای قالیباف به بیروت رویداد سیاسی و راهبردی بسیار بزرگی است. این سفر و پیش از آن سفر آقای عراقچی به لبنان در واقع پاسخ به آنهایی است که میگفتند ایران لبنان یا مقاومت را رها کرده است. لبنان و مقاومت در قلب محاسبات راهبردی محور مقاومت قرار دارند. حضور ایران در قلب بیروت و بازدید از اماکن جنایت‌های رژیم صهیونیستی مرهمی بر درد از دست دادن عزیز امت سید حسن نصرالله است. اقدام قالیباف در انتقال این مشاهدات به بروکسل جنایت‌های دشمن را در جهان به نمایش می‌گذارد و به معنای همبستگی با لبنان است که قربانی این جنایت‌های این دشمن شده است.
یعنی طبعا دائما ننتظر زیارت ممثلی الجمهوری.
مسلما ما همواره منتظر سفر نمایندگان ایران هستیم. وقتی آنها به لبنان می‌آیند ما با اطمینان کامل می‌دانیم که این سفر راه حل‌ها یا توافق‌هایی به همراه دارد. جمهوری اسلامی همواره مورد اعتماد ما بوده و حتی پیام‌هایی که همواره از داخل جمهوری اسلامی به ویژه از رهبر معظم به دست ما میرسد مورد اعتماد ماست. ما همیشه منتظر سفرهای مقامات ایران به لبنان هستیم و آن را از رسانه‌ها پیگیری می‌کنیم.
آقای قالیباف در سخنرانی خودش توی 149مین اتحادیه بین المجالس جهانی با اشاره به سفرش به لبنان گفت:
من مستقیما از بیروت به اینجا آمدم، از میان خرابه های بمباران هایی که مردم غیر نظامی را شهید و بیش از 1,000,000 نفر را آواره کرده است. من صدای مظلوم و مقتدر لبنان هستم، مردمی که مظلومانه هر لحظه منتظر حمله ناجوانمردانه جنگنده های آمریکایی هستند، اما مقتدرانه و با اراده تاریخی در شکست دادن بزرگترین دشمن انسانیت تردید به خود راه ندادند. رژیم فکر می‌کرد با ترور مرد انسانیت و شرافت یعنی نصرالله بزرگ توانسته از پایان مقاومت در لبنان را رقم بزند، اما شکست‌های زمینی و عملیات گولانی به رژیم نشان داد حزب الله زنده است و از سوی مردم لبنان حمایت می‌شود. غیر نظامیانی که خلاف همه قوانین بین المللی پیش چشمان جهان شهید، زخمی و آواره می شوند. آنها منتظر اقدامات عملی ما برای کمک به آوارگان و همچنین آتش‌بس پایداری هستند که وحشیگری های ضد انسانی رژیم جنایتکار اسرائیل را کنترل کند. و همینجا نیز اعلام می کنم ایران از هر آتش‌بسی که دولت، مجلس و مقاومت لبنان موافقت کند حمایت می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از بازگشت از اجلاس مجالس جهانی هم گفت:
سعی کردیم در نشست‌های جانبی که در کشورهای اسلامی بود در روز اول خب بسیار مؤثر اونجا مطالب گفته شد و مورد توجه بود، تأثیرات رسانه‌ای جدی در سطح جهانی داشت. در کنار اون باز نشستی با رؤسای مجالس آسیایی بود، اونها هم جلسه بسیار خوب و گفت و شنود خوب و موضع‌گیری‌های خوبی انجام شد و در نهایت اجلاس اصلی IPU که نشست نهایی بود و همه رؤسای مجالس بودن، خب اونجا هم یه گزارشی از بیروت داده شد و مواضع گفته شد کشورهای اسلامی و بعضی از کشورهای غیر اسلامی هم مواضع خوبی داشتن، چه از قاره آفریقا چه از آمریکای جنوبی.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون.
شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت اشغالگران تنها با مقاومت از لبنان خارج شدند و کشور ما در چارچوب تر توسعه طلبانی اسرائیل قرار دارد. کمک ما به فلسطینی‌ها کمک به حق و حقیقت است، زیرا آنها صاحبان حق و حقیقت هستند.
آیون بلارا نماینده پارلمان اسپانیا با نشان دادن عکس سوختن فلسطینیان در چادرها در پی حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به دیرالبحر گفت اسرائیل ده ها نفر را زمانی که به یک بیمارستان پناه برده بودند در چادرها زنده سوزاند. آقایان و خانوم ها، همه هزار، ریاست محترم، از شما می پرسم چه تفاوتی میان این جنایت و اتاق های گاز نازی ها وجود دارد؟ ما به عنوان یک کشور در این نسل کشی شریک هستیم.
در شرایطی که تجاوز رژیم صهیونیستی علیه لبنان ادامه دارد، صندوق کودکان سازمان ملل یعنی یونیسف اعلام کرد که طی سه هفته اخیر 400,000 کودک لبنانی آواره شدند.
دانشگاه الازهر مصر در بیانیه اعلام کرد باید دروغ‌های رسانه‌های رژیم صهیونیستی و تلاش آنها برای تحریف چهره مقاومت فلسطینی در ذهن جوانان و فرزندان ما و ترویج تروریست خواندن آنها نقش براب و خونسا شود. شهدای مقاومت فلسطین تروریست نبودند، بلکه رزمندگان مدافع خاک و وطن خود هستند.
با ادامه جنگ اوکراین و افزایش جنگ و ناامنی در منطقه، موج مهاجرت به کشورهای اروپایی سرعت گرفته است. این در حالی است که کشورهای اروپایی به رغم همه ادعاهای بشردوستانه خود، مرزها را بر روی مهاجران بسته و اکنون در صدد تشدید قواعد پناهندگی و اعمال قوانین سختگیرانه علیه آنها هستند.
شیخ احمد حسن الطاها، رئیس مجمع فقهی اهل سنت عراق، خطاب به سران کشورهای عربی گفت: نه به مردم غزه کمک میکنید و نه میگذارید دیگران کمک کنند. حالا که قدرت شلیک هر گونه گلوله به سمت دشمن را ندارید، لااقل مانع شلیک گلوله های دیگران یعنی ایران به سمت صهیونیست ها نشوید.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر اعلام کرد: ما نمیپذیریم که حمله هایی از پایگاه العدید علیه هیچ کشوری چه در منطقه و چه در خارج از آن آغاز شود.
مارک میلی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت: ترامپ در حال حاضر خطرناکترین فرد برای آمریکاست. وقتی با شما درباره زوال عقل او و مواردی از این دست صحبت می کردم، در این باره شک داشتم. اما الان می بینم او یک فاشیست تمام عیار است.
محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، تأکید کرد: حمله اخیر آمریکا عملیات پشتیبانی ما از غزه را متوقف نخواهد کرد. تماس‌هایی از آمریکا و انگلستان برای توقف عملیاتمان در دریای سرخ دریافت کرده ایم.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد بیش از 1 میلیارد نفر در جهان، که نیمی از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند، از فقر شدید رنج می‌برند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با بیان اینکه رزمایش‌های هسته‌ای ناتو در شرایط کنونی جنگ در اوکراین فقط به تشدید تنش‌ها دامن می‌زند، تأکید کرد که روسیه هر کاری لازم است برای تضمین امنیت خود انجام خواهد داد.
از همراهی شما عزیزان با رویدادهای هفته ممنونیم. از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، تشییع با شکوه پیکر مطهر سردار شهید عباس نیلفروشان در عراق، تهران، مشهد، قم و اصفهان با حضور پرشور مردم. گزینه 2، تغییر معادلات نبرد توسط حزب الله لبنان با عملیات پهپادی به عمق فلسطین اشغالی در حیفا و اطراف تل آویو. گزینه 3، سفر رئیس مجلس و وزیر امور خارجه به لبنان و انتقال پیام حمایت از مردم لبنان و فلسطین. و گزینه 4، حمایت همه جانبه یمن از لبنان و غزه با وجود حملات علیه این کشور. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال کنید.
انعکاس.
دکتر عراقچی، وزیر خارجه کشورمون، این هفته در چارچوب رایزنی‌های منطقه‌ای در خصوص تحولات غزه و لبنان به کشورهای منطقه نظیر اردن، مصر و ترکیه رفت و با مقامات بلندپایه این کشورها دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران پیش از این به کشورهای لبنان، سوریه، عربستان، قطر، عراق و عمان سفر کرده بود.
در همین باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای حسین محمدی از کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام و عرض ادب، به رویدادهای هفته خوش آمدید.
سلام و از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله که حال همتون خوب باشه. ممنونم از این که این وقت رو در اختیار من قرار دادید.